ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با کیوان حسینی در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 5 مارس سال 2013 میلادی. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در نیم ساعت پیش رو میتونید گزارش‌ها و خبر و تحلیل و تفسیر گوناگون متفاوت درباره تحولات ایران و جهان رو بشنوید. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره یک مستند تلویزیونی که شب گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده و برخی میگویند که سرنوشت ابوالحسن بنی صدر در این مستند به کنایه‌ای برای آقای احمدی نژاد تبدیل شده و به این دلیل پخش شده از تلویزیون. درباره این مستند مفصل برای شما خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو قراره بشنویم در این برنامه، تا سعی و مهمترین خبرهای ایران جهان رو از همکارم حسین قوی می‌شنویم.
با درود فراوان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ایران خواست تا امکان دسترسی فوری بازرسان به سایت پارچین را فراهم کند. ظن آن می رود که از این محل برای انجام آزمایش‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می شود. یوکی آمانو در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشست شورای حکام آژانس گفت فراهم کردن امکان دسترسی به پایگاه پارچین گامی مثبت است که نشان خواهد داد ایران خواستار همکاری با آژانس درباره رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش است. در خبری دیگر، در پی حمله به سربازان و کارمندان فراری سوری در خاک عراق، دولت بغداد میگوید شورشیان مسلح آنها را از سوریه تعقیب کرده و کشتند. بر پایه گزارش‌های تازه در این حمله در استان مرزی انبار 48 سرباز سوری کشته شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، در عراق در یک حمله انتحاری در شهر موسل دست کم 5 مأمور پلیس کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند که روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری با خودروی خود به یک ایستگاه گشت پلیس نزدیک شد و آن را منفجر کرد. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را که در شهر موسل در شمال عراق رخ داد بر عهده نگرفته است. در آن سوی مرزها، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه از پاکستان به علت کمکاری در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. آقای کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل ناتو در کابل گفت دولت پاکستان برای یافتن راه حل در مبارزه با طالبان گام‌های عملی بر نداشته است. وی گفت
اعلان کردند که در افغانستان انتحار جایز است و خوب است. طبعا که مردم افغانستان از این نتیجه خود میگیرن و طبعا که ما میبینیم که گام عملی به طرف مبارزه علیه تروریسم برداشته نمیشه.
حامد کرزی افزود حملات اخیر علیه شیعیان در شهرهای کویته و کراچی نشان میدهد که موقعیت دارد از کنترل خارج میشود و هر دو کشور به گفته وی در حال سوختن در شعله یک آتش هستند. در ایران، دیوان محاسبات کشور در تازه ترین گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در 9 ماهه اول سال جاری خورشیدی تنها 53% تحقق یافته است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات نیز گفته که دولت تا پایان سال جاری 50% کسری بودجه خواهد داشت و عبدالرضا امیدواری مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی روز دوشنبه اعلام کرد موج سرما به همراه کولاک و تگرگ بخش بزرگی از ایران را از روز سه‌شنبه فرا میگیرد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. کشته شدن 40 سرباز سوری در خاک عراق، گزارشگر رادیو فردا در بیروت در ارتباطی زنده ما را در جریان جزئیات این خبر قرار خواهد داد. پخش یک برنامه از تلویزیون که برخی آن را هشدار به احمدی نژاد توصیف کردند. مستند سرانجام نامبارک، شرح برکناری ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور که از ایران گریخت. جو بایدن میگوید اوباما بلوف نمیزند وقتی میگوید آماده است برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای وارد جنگ شود. گزارشی داریم از سخنرانی معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل. و گزارش‌های بیشتر از انتقادات رئیس مجلس از سیاست‌های اقتصادی دولت گرفته تا ادامه برخورد با روزنامه‌نگاران و بازداشت محمد جواد روح و حاشیه جدید بر سر نام جدید خانه سینما، همه در این برنامه تا ساعت 12:30 در مجله نیمه شب رادیو فردا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید باراک اوباما بلوف نمیزند وقتی میگوید آماده است برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای وارد جنگ شود. بایدن که در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت که هنوز برای یافتن راه حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای زمان باقی است. در جلسه امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که از طریق ویدیو سخنرانی کرد، خواستار توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران شد. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عزم کشورش برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای بلوف نمی‌زند. اینا روز دوشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک اعلام کرد. آقای بایدن گفت کشورهای قدرتمند بلوف نمی‌زنند. وی گفت رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند بلوف بزند. جو بایدن گفت پرزیدنت باراک اوباما بلوف نمی‌زند.
پرزیدنت باراک اوباما is not bluffing. He is not bluffing.
آقای بایدن همچنین گفت که آمریکا به دنبال جنگ نیست. وی گفت ایالات متحده آمریکا آماده مذاکرات صلح‌آمیز با ایران است، اما وی افزود که تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران روی میز است. آمریکا و متحدانش ایران را به تولید مخفیانه سلاح اتمی متهم می‌کنند. ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید که تمامی فعالیت های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. آقای بایدن روز دوشنبه گفت که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای موجودیت اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. وی گفت عدم دسترسی ایران به سلاح اتمی تنها به نفع اسرائیل نیست، بلکه به مصلحت آمریکا و تمامی جهان خواهد بود. آقای بایدن گفت که آمریکا متحد است تا از دسترسی ایران به سلاح اتمی پیشگیری کند. وی تکرار کرد پیشگیری و نه مهار.
It is to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. Period. Period. End of discussion. Period. Prevent, not contain. Prevent.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که از طریق ویدیو به طور زنده در کنفرانس آیپک سخنرانی کرد گفت که برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اساسی مورد بحث وی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. آقای اوباما قرار است تا حدود 2 هفته دیگر به اسرائیل سفر کند. آقای نتانیاهو گفت که دیپلماسی با ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. وی گفت که قصد ایران از مذاکرات هسته‌ای خرید زمان است تا بتواند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. آقای نتانیاهو گفت تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، ولی به گفته وی علی‌رغم تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران در حال پیشرفت است. آقای نتانیاهو گفت تنها کلمات ایران را متوقف نخواهد کرد. تحریم‌ها ایران را متوقف نخواهد کرد. به هشدار داد که تحریم‌ها باید با تهدیدی روشن در مورد حمله نظامی همراه باشد.
Words alone will not stop Iran. Sanctions alone will not stop Iran. Sanctions must be coupled with a clear and credible military threat. I deeply appreciate it.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان هفته گذشته در قزاقستان برگزار شد و 2 طرف توافق کردند تا چند هفته دیگر بار دیگر با یکدیگر گفتگو کنند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اصلی است که در نشست سالانه آیپک مطرح شده است. پیشاپیش این نشست، سناتور لینسی گراهام و سناتور رابرت منندز قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که به نوشته مطبوعات آمریکا در آن آمده است در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای دفاع از خود، آمریکا باید از اسرائیل حمایت کند. برخی از منتقدان این قطعنامه را چراغ سبزی برای حمله اسرائیل به ایران توصیف کردند. نشست آیپک که از روز یک شنبه آغاز شده است، روز سه شنبه با برنامه لابی اعضای آن در کنگره آمریکا به پایان می رسد. مسئولان آیپک تعداد شرکت کنندگان در نشست امسال را 13,000 نفر اعلام کردند. آیپک پرنفوذترین گروه حامی اسرائیل در آمریکا به شمار می رود.
گزارش گلناز اسفندیاری را از واشنگتن با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دولت عراق شورشیان مسلح سوری را مسئول کشتن 48 سرباز پناهجو دانسته. در پی حمله به سربازان و کارمندان فراری سوری در خاک عراق، دولت عراق میگوید شورشیان مسلح آنها را از سوریه تعقیب کرده و در خاک عراق کشتند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت که تحولات سوریه و منطقه رو از نزدیک دنبال میکنه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. ایلیا درود میفرستم به تو. چه میدونیم درباره این اتفاقی که افتاده و تعداد کشته شدگان؟
سپاس، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مسئله این هست که دولت عراق اعلام کرد حدود 65 نفر از کارمندان دولتی و نیروهای ارتش سوریه که روز جمعه بعد از تصرف گذرگاه مرزی عربیه توسط مخالفان دولت بشار اسد به داخل خاک عراق گرفته بودند، امروز در حال بازگشت به کشورشون بودند. در کاروانی که اون نیروهای دولتی عراقی، نیروهای ارتش عراق حمایت میکردند، میخواستن از یکی از مرزهایی وارد سوریه بشن که همچنان تحت کنترل ارتش دولتی سوریه بود، اما تا الان مشخص نشده گروهی که به اونا حمله کرده چه گروهی بوده. منابع دولتی عراق اعلام کردن که یک گروه مسلح ناشناس این کاروان رو مورد حمله قرار داده و 48 نفر دست کم که کشته شدن در این حمله، که البته تاشون اینطور که خبرها اعلام کردن سوری بودن، از همون نیروهای ارتش سوریه بودن و 8 نفرشون از نیروهای ارتش عراق بودن که وظیفه حمایت از این کاروان رو بر عهده داشتن.
همزمان در ارتباط با سوریه، واکنش بین‌المللی دیگه‌ای که منتشر شده اظهارات تازه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هست که در سفر خودش به منطقه در کشورهای متفاوت رسیده به عربستان سعودی و اونجا هم با مقامات سعودی دیدار کرده و درباره سوریه هم اظهار نظر کرده. درباره اظهارات تازه جان کری و دیدارهاش در عربستان سعودی چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
در کنفرانس خبری که جان کری به هم با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی داشت، یکی از محورهای مورد بحث هم که گفتی سوریه بود. در مورد سوریه جان کری گفت که واشنگتن میخواد تضمین کنه اسلحه‌ای که در اختیار مخالفان قرار داره میشه در اختیار گروه‌های غیر کندرو قرار میگیره. اشارش مستقیما به گروه‌هایی بود که در ارتباط با قاعده هستن، مثل گروه نصرت، و گفت واشنگتن تمام تلاشش رو در این زمینه انجام میده و تاکید کرد که کمک‌ها به مخالفان افزایش پیدا میکنه و گفت که بشار اسد یک رژیم سرکوبگری رو اداره میکنه که از سوی آمریکا، روسیه و چین حمایت میشه و همچنین حزب الله لبنان. در مقابل سعود الفیصل تاکید کرد که نباید کمک‌ها به مخالفان در سوریه به کمک‌های پزشکی و انسانی محدود بشه و باید از مردم سوریه به مردم سوریه کمک کرد که تا خودشون رو در مقابل حملات نیروهای دولتی مسئول کنند.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا گفته است که اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث ایجاد تورم و رکود در اقتصاد کشور شده است. و ای در بخش دیگری از این گفتگو حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری را مثبت ارزیابی کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری ایلنا درباره حضورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که در این رابطه هنوز تصمیم گیری نکرده است. او درباره ائتلاف انتخاباتی 2+1 افزود که ارتباط نزدیکی با این ائتلاف ندارد و اضافه کرد که جریان‌های دیگری به غیر از این ائتلاف در حال فعالیت هستند. ائتلاف 2+1 متشکل از علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای، غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس و محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. در ادامه این گفتگو آقای لاریجانی درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت که حضور این جریان در انتخابات مفید است، اما چگونگی حضورشان به خودشان مربوط است. علی لاریجانی در پاسخ به این پرسش که آیا کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات فضای دو قطبی را در مقابل کاندیدای مورد حمایت دولت ایجاد می کند، گفت که در این باره نمی تواند نظر بدهد، اما افزود که توسل به تخریب و تهمت از سوی هر حزب و گروهی کار نادرستی است و اضافه کرد که از اول انقلاب عده‌ای به این مسائل دامن می‌زدند. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی از تصمیم هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ابراز بی‌اطلاعی کرد. اما بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی خبرگزاری ایلنا با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اتهامات مطرح شده علیه برادرانش از سوی محمود احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس بود. آقای لاریجانی در این باره گفت که اتهامات مطرح شده کار درستی نبود و افسود به همین دلیل رهبری در این قضیه دخالت مستقیم کرد و گفته‌های او در این زمینه روشن و شفاف است. یک ماه پیش در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود احمدی نژاد با حضور در مجلس ضمن مخالفت با این استیضاح نواری را پخش کرد که به گفته وی مکالمه میان فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، با سعید مرتضوی، رئیس مستعفی سازمان تأمین اجتماعی بود. پخش این نوار باعث جنجال شد که به دخالت مستقیم آیت الله خامنه‌ای به ماجرا انجامید و رهبر جمهوری اسلامی از اتفاقات و اتهامات مطرح شده در روز استیضاح وزیر تعاون به شدت انتقاد کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از پاسخهایش به خبرنگار خبرگزاری ایلنا درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت که این طرح باید سامان پیدا می‌کرد و کامل اجرا می‌شد. او افزود که اجرای ناقص این طرح به ویژه در بخش تولید باعث ایجاد تورم و رکود در اقتصاد کشور شده است. از زمان اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها 2 سال است که می‌گذرد، اما اختلاف مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای این طرح، اجرای مرحله دوم آن را به تأخیر انداخته است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو درباره اظهارات تازه علی لاریجانی رئیس مجلس با هم شنیدیم و همینطور جزئیاتی رو از اختلافات علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و همونطور که در گزارش هم شنیدیم ورود آیت الله خامنه ای در مناقشه خبرسازی که بر سر استیضاح وزیر کار پیش اومد و ضمن اینکه این انتقادها و مخالفتها با احمدی نژاد ابعاد تازه‌تری هم پیدا کرده. حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری پخش مستند سرانجام نامبارک از تلویزیون دولتی ایران در یکشنبه شب رو درس عبرتی برای رئیس قوه مجریه دانست. این برنامه تلویزیونی به دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری سابق ایران میپردازه. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عسکرولادی از پخش این فیلم تشکر کرد و در این حال گفت که ولی امر مسلمین باید پدرانه مراقب اوضاع باشد و از افراط و تفریط هایی که در کشور ایجاد میشود جلوگیری کند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان درباره هدف از پخش این برنامه تلویزیونی به بهروز کارونی چنین میگوید:
پخش این فیلم حتی اگر به صورت تصادفی هم انجام شده باشه، طبیعتاً در فضای سیاسی فعلی ایران و درگیری بین دولت آقای احمدی نژاد و دیگر نهادها میتونه به عنوان یک پیام سیاسی برای آقای احمدی نژاد باشه و تشبیه کردن آقای احمدی نژاد به بنی صدر، که البته این نوع تشبیه کردن قبلاً هم در مواردی مانند نامه آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وجود داشته، ولی طبیعتاً وقتی نهادی مثل صدا و سیما که زیر نظر رهبری اداره میشه این چنین فیلمی رو پخش بکنه، بازتاب‌های سیاسی میتونه داشته باشه، با این مفهوم که نهادهای نزدیک به رهبری دارن به آقای احمدی نژاد این پیام رو میدن که چنانچه بخواد به برخوردش و رفتارهاش ادامه بده، سررمشتی مانند بنی صدر میتونه در انتظارش باشه.
یعنی میشه این احتمال رو داد که سرنوشت محمود احمدی نژاد مانند ابوالحسن بنی صدر بشه و او قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش برکنار بشه؟ یعنی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکنه تا این حد بخواد پیش بره؟
بعیده که آیت الله خامنه‌ای بخواد تا این حد پیش بره و قبلا هم در موارد متعدد این بحث مطرح شده، ولی بر اساس بسیاری از تحلیل‌ها آیت الله خامنه‌ای کماکان به دلایل زیادی مجبور هست که این دولت را تا پایان خودش تحمل بکنه و اصولگرایان هم مجبور هستن که این کار را انجام بدن. آقای احمدی نژاد هم با درک این واقعیت بارها به اصولگرایان گفته چاره‌ای جز تحملش ندارن تا پایان دوره، ولی طبیعتاً بخش این فیلم یا هشدارهای دیگه صرفاً میتونه به یه نوعی آقای احمدی نژاد رو مهار بکنه و تهدیدی باشه که آقای احمدی نژاد در برخوردهاش مقدار کوتاه‌تر بیاد، ولی اینکه حالا ضرورتاً به این معنا باشه که آقای احمدی نژاد ریاست جمهوریش ناتمام خواهد بود، بعیده که این اتفاق بیفته.
آیا با پخش چنین فیلمی و یا برخوردهایی که طی روزها و هفته‌های گذشته از طرف هواداران آیت الله خامنه‌ای در فضای سیاسی ایران دیده شده، احتمال داره که رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد از مواضع خودش عقب بشینه؟
آقای احمدی نژاد هم معمولاً ثابت کرده که در مواضع خودش کوتاه نمیاد و اون برنامه‌ای را که داره انجام میده، ولی خب پخش این فیلم یا اتفاق‌های دیگه‌ای که میفته و مطالبی که از سوی اصولگرایان در رسانه‌هاشون مطرح میشه، به طور مثال همین خبرگزاری مهر مضمونی شبیه به این فیلم را به صورت مطلعی منتشر کرده بود. درگیری‌های سیاسی طبیعتاً تا انتخابات ریاست جمهوری آینده ادامه پیدا می‌کنه. دو طرف هم بعید از مواضعشون کوتاه بیان، ولی خب طرح ادعاهای این چنینی طبیعتاً بیشتر یک نوع ژست سیاسی هست. تهدیدهایی که انجام میدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. دو طرف سعی می‌کنن که به هر حال با ادامه این ژست‌های سیاسی خودشون رو برای انتخابات آماده بکنن و یک نوع تبلیغ باشه برای هواداران دو طرف. ولی بعیده که هیچ کدوم از دو طرف از مواضعشون کوتاه بیان تا زمان انتخابات.
کوتاه نیامدن از مواضع چه پیامدی خواهد داشت؟
طبیعتاً درگیری‌ها به همون شکلی که هست ادامه پیدا می‌کنه و زمانی که به تعبیری دیگه آش ماجرا خیلی شور بشه، ممکنه رهبری به هر دو طرف هشدار بدن، همین هشداری که چند وقت پیش دادن، تا مقداری به هر حال اون تنش‌های سیاسی کاسته بشه. ولی خب حتی هشدارهای رهبری هم بعیده بتونه اصل درگیری و رقابت سیاسی بین آقای احمدی نژاد و مخالفانشون را خاتمه بده. تنها درگیری‌ها رو به حوزه‌های دیگری منتقل می‌کنه، یعنی درگیری‌ها یک مدتی شدت می‌گیره در فضای سیاسی و اتفاقی در مجلس شاهد بودیم، بعد از اون ممکنه به هر حال مقداری فروکش بکنه و به رسانه‌ها و مطبوعات کشیده بشه، بعد از اون ممکنه در شکل‌های دیگری ادامه پیدا بکنه، ولی طبیعتاً حتی با هشدار رهبری همین درگیری‌ها تا زمان انتخابات ریاست جمهوری خاتمه پیدا نخواهد کرد.
توضیحات احسان مهرابی و نظرات این روزنامه‌نگار که ساکن آلمان هست رو شنیدیم درباره پخش یک برنامه تلویزیونی در مصاحبه‌ای با همکارم بهروز کارونی. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که در ادامه برخوردهای امنیتی با فعالان مطبوعاتی، محمد جواد روح از دبیران ماهنامه مهرنامه روز یکشنبه در منزل مسکونی خود بازداشت شده است. وزیر اطلاعات نیز از برخورد با روزنامه‌نگاران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
خبرهای رسیده از ایران حاکی است که محمد جواد روح، روزنامه‌نگار، روز یکشنبه در منزل مسکونی خود در تهران بازداشت شده است. او سومین روزنامه‌نگاری است که از میان روزنامه‌نگاران نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه تاکنون بازداشت شده است. پیش از او اکبر منتجبی و حسین یاغچی نیز بازداشت شده بودند که با پرداخت وثیقه به طور موقت آزاد شدند. موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران از 7 بهمن ماه آغاز شده. از مجموع 19 روزنامه‌نگاری که از حدود یک ماه قبل تا کنون بازداشت شده اند، مطهره شفیعی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، جواد دلیری، حسین یاغچی، کیوان مهرگان، امیلی امرائی، نرگس جودکی، ریحانه طباطبایی، اکبر منتجبی، پوریا عالمی، میلاد فدایی، سلیمان محمدی و پژمان موسوی عزل همگی با قید وثیقه آزاد شدند. در حال حاضر نسرین تخیری، دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد، ساسان آقایی، دبیر گروه بین‌الملل روزنامه اعتماد، سبا آذرپیک، خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و احسان مازندرانی، خبرنگار روزنامه اعتماد، در زندان به سر می‌برند که از عصر روز یکشنبه محمد جواد روح، دبیر ماهنامه مهرنامه، نیز به آنها اضافه شده است. همزمان روز دوشنبه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، روزنامه‌نگارانی را که دستگیر شدند دست نشانده استکبار خوانده و گفته است که با بازداشت این روزنامه‌نگاران دشمنان نظام آشفته شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داده است که حیدر مصلحی روز دوشنبه 14 اسفند ماه در اصفهان گفته است مجموعه‌ای متشکل از 600 خبرنگار که 150 نفر آنان در داخل کشور و مابقی در خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای خود را هماهنگ می‌کردند، به گفته او مورد ضربه نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند. حیدر مصلحی تاکید کرده است که هدف وزارت اطلاعات از این بازداشت‌ها جلوگیری از به وجود آمدن فتنه قبل از انتخابات است. 11 این انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود. پیش از این فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بیانیه‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده انتقاد کرده بود و آن را تهدید مستقیم علیه آزادی رسانه‌ها در ایران ارزیابی کرده بود. این فدراسیون همچنین برخورد مقام‌های ایرانی با روزنامه‌نگاران را قلدر معابانه توصیف کرده و گفته بود که آنان تلاش می‌کنند روزنامه‌نگارانی را هم که در دسترس رژیم نیستند از طریق تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها و دوستانشان وادار به سکوت کنند. 4 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، اتحادیه اروپا و دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز این بازداشت‌ها را محکوم کردند. در این حال بیش از 200 روزنامه‌نگار ایرانی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای به بازداشت این روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند. ایران یکی از بدترین آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات ایران را از میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار داده است.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی باید شب به همسرهای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
بازگشایی دوباره خانه سینما نهاد صنفی سینماگران ایرانی با چالش تازه‌ای مواجه شده است. این بار قرار دادن صفتی در عنوان این نهاد دردسرساز شده. جمهوری اسلامی ایران. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
در تازه ترین تحول پیرامون بازگشایی خانه سینما اختلاف بر سر تغییر نام این نهاد باعث چالش تازه‌ای شده است. برخی از سینماگران عضو شورای بازنگری اساسنامه این نهاد قصد دارند عنوان خانه سینما را به خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند. تغییری که جمال شورجه از مدافعان اصلیش در توضیح دلیل آن به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به رویکرد خانه سینما و امکان فعالیتش در سطح بین‌المللی، این نهاد با این تغییر می‌تواند نماد و سمبولی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سمینارها و جلسات داخلی و بین‌المللی باشد. این گفته‌ها زمانی بیان شده که اعضای شورای بازنگری خانه سینما پس از حدود یک ماه فعالیت اساسنامه را برای تایید نهایی به دفتر رئیس جمهوری ایران تحویل دادند. شورای تشکیل شده متشکل از 3 نماینده سازمان سینمایی شامل ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه و عباس باوهی و 3 نماینده خانه سینما شامل فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، جمال خندان و مسعود جعفری جوزانی به عنوان رئیس بود که از سوی محمود احمدی نژاد پس از مشکلات پیش آمده برای این نهاد صنفی مأمور بازنویسی اساسنامه شده بودند. جمال شورجه همزمان با اعلام درخواست این تغییر در اساسنامه همچنین خبر داده که نمایندگان سازمان سینمایی متن نهایی اساسنامه را به همین دلیل امضا نکردند. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز یک روز بعد از اظهارات جمال شورجه با دفاع تلویحی از این تصمیم گفت پیشنهاد اضافه شدن جمهوری اسلامی ایران به نام خانه سینما به دلیل جلوگیری از سوء استفاده بعضی مجامع بین المللی و تشکیلات وابسته به مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی از نام این تشکل بوده است. او در توضیح این دلیلش بدون ذکر مصداقی گفته در بعضی مجامع بین‌المللی و در تشکیلات وابسته به بعضی از افراد به گفته آقای شمقدری اپوزیسیون برانداز خارجنشین از نام خانه سینما در راستای اهداف خلاف منافع ملی ایران سوء استفاده می شود. در واکنش به این اظهارات، مسعود جعفری جوزانی که به عنوان نماینده رئیس جمهوری ایران در جلسات بازنگری اساسنامه حضور داشته، در مخالفت با پیشنهادهای مطرح شده به خبرگزاری ایلنا گفته است که با این کار خانه سینما تبدیل به نهادی دولتی و رسمی می شود و این پیشنهاد در تناقض آشکار با مسئولیت‌های خانه سینما است. او گفته کسانی که با رفع مشکل خانه سینما خود را بازنده می‌بینند دنبال راهی می‌گردند که بازی را برهم زنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در بامداد سه‌شنبه، چون هر سه‌شنبه، بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت از مرتضی قاسم‌فر. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
ممنون که وانت. شب بخیر شنوندگان گرامی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه از پاکستان به علت کمکاری در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. آقای کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل ناتو در کابل گفت دولت پاکستان برای یافتن راه حل در مبارزه با طالبان گام‌های عملی بر نداشته است. حامد کرزی افزود حملات اخیر علیه شیعیان در شهرهای کویت و کراچی نشان می‌دهد که موقعیت دارد از کنترل خارج می‌شود و هر دو کشور به گفته وی در حال سوختن در یک شعله آتش هستند. در پی حمله به سربازان و کارمندان فراری سوری در خاک عراق، دولت بغداد میگوید شورشیان مسلح با عبور از مرز به سربازان حمله کردند. بر پایه گزارش‌های تازه در این حمله در استان مرزی الانبار 48 سرباز سوری کشته شدند. روز دوشنبه این سربازان در کاروانی همراه نیروهای عراقی به سوی سوریه بازمیگشتند که مورد حمله قرار گرفتند. به گفته مقام‌های دولتی 9 سرباز عراقی نیز در این حمله کشته شدند. دولت عراق اعلام کرده است که با هر اقدامی که موجب گسترش خشونت‌ها به خاک این کشور شود، مقابله خواهد کرد. در خبر دیگر مرتبط با عراق، اینکه در یک حمله انتقالی در شهر موسل در شمال این کشور دست کم 5 مأمور پلیس کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی می‌گویند که روز دوشنبه یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی خود به یک ایستگاه گشت پلیس نزدیک و آن را منفجر کرد. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را که در شهر موسل رخ داده بر عهده نگرفته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ایران خواست تا امکان دسترسی فوری بازرسان به سایت پارچین را فراهم کند. ظن آن می‌رود که از این محل برای انجام آزمایش‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود. یوکیو آمانو در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشست شورای حکام آژانس گفت فراهم کردن امکان دسترسی به پایگاه پارچین گامی مثبت است که نشان خواهد داد ایران خواستار همکاری با آژانس درباره رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش است. ایران پیشتر نیز با درخواست بازدید بازرسان آژانس از پارچین دسترسی به اسناد و دیدار با دانشمندان هسته‌ای روبرو شده بود، ولی با این خواسته‌ها مخالفت کرده است. دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در 9 ماهه نخست سال جاری خورشیدی تنها 53% تحقق یافته است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات نیز گفته است که دولت تا پایان سال جاری 50% کسری بودجه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده که طی 9 ماه گذشته تنها 16% اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است. عبدالرضا امیدواری مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی روز دوشنبه اعلام کرد موج سرما به همراه کولاک و تگرگ بخش بزرگی از ایران را از روز سه‌شنبه فرا می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت نقشه‌های پیشیابی نشان می‌دهد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بخشی از مناطق استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اردبیل، گیلان، مازندران و غرب ایران و همچنین کرمانشاه و مرکز ایران ریزش موقتی و کوتاه مدت تگرگ رخ خواهد داد. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین گفته است طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی از استانهای ایران کاهش شدید دما خواهیم داشت.
ممنونم از رضا جمالی. بی معطلی میریم سراغ نمای دور نمای نزدیکی که مرتضی قاسم‌فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه هفتگی رو با هم میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک. Oh, oh, oh.
برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. ابتدا مرور چند خبر و بعد نویسندگی مهمان. دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت ایران از لحاظ سرانه مطالعه و فضای کتابخانه‌ای مقام نخست منطقه را دارد و در حال حاضر با کشوری همچون کانادا برابری می‌کند. به گفته این مقام مسئول، سرانه مطالعه در ایران به ازای هر نفر 75 دقیقه است. تاکنون سرانه مطالعه در ایران در منابع مختلف 2 دقیقه اعلام شده است. نخستین دوره جایزه عباس یمینی شریف ویژه کودکان و نوجوانان در جریان مراسم 50مین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک برگزار شد و از میان مجموعه شعرهای سال 1190 به مجموعه شعر هیچ هیچ هیچانه که شعرهای 7 شاعر را در بر دارد رسید. وزارت ارشاد نتیجه یک نظرسنجی را منتشر کرده با عنوان برترین شاعر مردمی ایران. 2 شاعر اول این فهرست به طور مشترک علیرضا غزه و حمیدرضا برقعی نام دارند. کار انتقاد از این فهرست به حدی بالا گرفت که وزیر ارشاد را وادار به پاسخگویی کرد. شهریور 1300 و نمیدانم چند رمان تحسین شده نویسنده است که توانسته نگاه تحسین‌آمیز منتقدین را به خود معطوف کند. طلال نژاد حسن 2 مجموعه داستان در کارنامه دارد و این رمان که میگوید روایتگر زنان سرزمینش است. نقد و بررسی‌های متعددی بر این اثر صورت گرفت که آخرینش جلسه نقد و بررسی این رمان در انجمن داستان اصفهان بود که هفته گذشته صورت گرفت و محمد رحیم اخوت نویسنده و منتقد صاحب نام آن را یکی از درخشان‌ترین‌های ادبیات معاصر خواند. در ادامه بخشی از این رمان را با صدای نویسنده بشنویم.
آخرین تصویری که توی ذهنم مانده انگار برج ایفل بود. آره انگار برج ایفل را دیدم و دور شد و دور شد و دور شد تا یک دفعه حس کردم من انگار برج ایفل نیست، برج آزادی. انگار برج آزادی روبرویم بود، انگار توی میدان آزادی بودم، گوشه غربی میدان، همانجا که وقتی که از کرج می آمدم می دویدم تا برسم به اتوبوس های بیارتی. همانجا روز چشمم به برج آزادی بود و صدای آن همه جمعیت، هزار تا شاید هم بیشتر، و یک چیزی که ته گلویم و دماغم داشت خفه هم می کرد. یواش یواش صدای جمعیت دور می شد و دور و دور و دور و برج آزادی هم یواش یواش کوچک می شد و کوچک می شد و کوچک می شد.
خانم نژاد حسن، تم اصلی این رمان درباره چیه؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینمارکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع 3 نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دستبندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. یعنی نقد فمینیستی، نقد تاریخی، نقد روانشناختی بر این رمان خیلی وجود داره. یعنی سختی ها و رنج های تاریخی قبل از انقلاب، یعنی با اعدام های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه. بعد از جنگ، بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن مرگ همسرها، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این وجود داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینما رکس آبادان هست و زنهایی که در سینما رکس آبادان یه تعدادیشون که من به تصویر کشیدم که چطور سوختن. بعد از اون جنگ که مشکلاتی که بر دوش زنها داشت، حوادثی که بر زنها تحمیل شد در ارتباط با جنگ و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده. این رمان قصه آدم های آواره در وطنه.
خانم نژاد، اصلا عده منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم، یعنی شخصیتی توی رمان وجود داره که موجین و به اصطلاح مجروح جنگه ولی که هیچ ثبت نمیشه، منتها این معلولیت در وجود این تا آخر هست و برجسته و خانواده با اون درگیرن، در چالش هستن. رمان تاریخ حادثه است، حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقا بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
توی 2 دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
من احساس کردم که این ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست، ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات. چون سالها سرقت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته‌ای خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه‌ها و گله ها و روزه هایی که از ستمواره هایی که مرد ها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن من مشغول کرد. خود من کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو. این دشواری یافتن یک راهی بین فاصله ادبیات عامه گرا و ادبیات نخبه گرا رو توضیح بدید که چطور پیدا کردین راه رو.
خب ببینید، من تجربه داشتم از قبل در یک و در شازه ناقص، اما 4 سال طول کشید تا من این رمان رو راضی شدم که به ناشر بدم. تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای به نوعی برای خودم لاغل پر کنم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده ی رمان شهریور 1000 رو نمیدانم چند بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته ی بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من سایه های روی دیوار، ابرهای تیرم تا به کافه ها و دود و سیگار، شب های تار دل بستی. سایه تا بهار ما گذشته شاید.
رادیو فرداست که همراه شماست.
با من و نرگس مست تو
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه.
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
نفهمیدیم همدیگر رو داریم اذیت میکنیم، رفت و گذشت، خاطر شد دلمون غم، چرا اینجور شد؟ دوست داشتیم درامونا تو کار به هم بدیم، نتونستیم امید زندگی به هم بدیم، رفت و گذشت، هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شد، نفهمیدیم جنگ و دبا، اون همه ناز و عدا، اون عشق و فریاد، اون همه دلسوزی ها، گذشت، هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شد، نفهمیدیم اون حسودی ها، اون همه دلتنگی ها، اون انتظار ها، اون همه قشنگی ها، چی بود حالا خواهد بود یا باید، چی خواستیم دیدی چی شد، همه چی نقشه براب شد، گذشت، هیچ نفهمیدیم دلمون غم.